بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 165 سطر 20 و تقریر الکلامی ان المتشبه به لو کان واحدا لکان التشبه فی جمیع الاجرام السماویت واحد. گفتیم که در این فصلی که دیروز وارد شدیم ابن سینا تعدد عقول رو ثابت میکنه، یا به تعبیر دیگه تعدد معشوقها و متشبقون الیها رو ثابت میکنه. برای اینکه ثابت کند که متشبهون بها یا متشبقون الیها یا معشوقها متعددن، باید ثابت کند که تشبه ها متعددن و ایشون این کارو میکنه، ثابت میکنه که تشبه ها متعددن. بعد میگه اگر تشبه ها متعدد باشن متشبهون به ها هم متعدد خواهند بود، و چون متشبهون به ها عقولن پس عقول متعدد خواهد بود. بنابراین دو مطلب ما داریم، یکی به منزله صغراست، دیگری به منزله کبرا. مطلب اول اینه که در حرکات فلکی تشبه ها متعددند. این مطلب اول که حالت صغروی داره. مطلب دوم این که حالا که متشبه ها متعددند، متشبهون به ها هم که همون عقولن متعددند، اینم حالت کبروی داره. وقت نتیجه این میشه که عقول متعدده. عبارت توجه کنید مطلبی که عرض میکنم، تشبه ها متعددند، این یه مقدمه. اگر تشبه ها متعددند متشبهون به ها متعددند، این مقدمه دوم. نتیجه اینه که پس عقول متعدد. این که اگر تشبه متعدد شد متشبهون به متعدده، این تقریبا به منزله بدیهیه. وقتی تشبه متعدد بشه متشبهون به هم متعدد میشه، و الا اگر متشبهون به یکی باشه یه تشبه بیشتر نیست. اون وقت هم که میبینید یک ذات چند بار متشبهون به میشه برای تشبه های متعدد، این در واقع هر بار یک صفتش متشبهون بهه. این ذات با این صفت یک متشبهون بهه، همین ذات با صفت دیگر متشبهون به دیگره، با صفت سوم متشبهون به سومه. بازم توجه میکنیم که متشبهون به متعدده. اگر تشبه متعدده حتما متشبه به باید متعدد باشه. حالا لزومی نداره حتما متشبه به ذات باشه که تعدد ذات لازم بشه، بلکه ممکنه متشبه به صفت باشه، حالت باشه. اون وقت ذات واحد با حالات متعدد چند بار متشبه به قرار بگیره. پس این قانون تمامه که اگر تشبه متعدد شد سلام علیکم متشبه به هم باید متعدد بشه. یعنی این مقدمه دوم که حالت کبروی داره احتیاج به اثبات نداره، لذا خواجم اثباتش نمی کنه، فقط ادعا میکنه و نتیجه میگیره. مهم مقدمه اوله که تشبه در اینجا متعدده. چطور بیان میکنیم که تشبه متعدده؟ میگیم که حرکت مختلفه، حرکت مختلفه. این واضحه برای ما که حرکات افلاک مختلفن چون رصد کردیم. بعد این اختلاف حرکت رو یا باید به جسم فلک نسبت بدی یا باید به نفس فلک نسبت بدی. جسم فلک هم مرکب است از ماده و صورت. ماده هست، صورت که همون صورت نوعی است و ما ازش تعبیر به طبیعت میکنیم هست، این مجموعه میشه جسم فلک یا جرم فلک. ما در جرم فلک سه تا بحث داریم. یکی این که ماده منشأ اختلاف حرکاته، یکی این که صورت یعنی طبیعت منشأ اختلاف حرکته، یکی همین که مجموع ماده و صورت که همون کل جرمه منشأ اختلاف حرکته. اگر ثابت کردیم که هیچ کدوم از این ستا منشأ نیستن، اون وقت نوبت به نفس فلک میرسه که نفس فلک منشأ اختلاف باشه. ما ثابت میکنیم هیچ کدوم از این ستا عامل نیستن، نه ماده فلک که هیولای اوست، نه صورت فلک که طبیعت حال در اوست، نه جرم فلک، هیچ کدوم منشأ اختلاف نیستن. اینو ثابت میکنه در جسمش تعبیر به طبیعت میکنه، در نفسش تعبیر به طب میکنه. اینو خواهم گفت انشاءالله. پس نوبت به نفس میرسه، اختلاف حرکات باید به نفس نسبت داده بشه. یعنی نفس فلک اراده های مختلف می کند و در نتیجه حرکات مختلف می دهد. پس اختلاف حرکات مربوط شد به نفس. ثابت کردیم مربوط به جسم نیست، مربوط به هیولا نیست، مربوط به طبیعت حال در اون هیولا هم نیست. پس اصلا به بدن فلک کاری نداره، اختلاف حرکات به بدن فلک کار نداره. بدن فلک اختلاف حرکات رو قبول می کند، قابل اختلافه، نه فاعل. ما الان بحث در فاعل داریم، ببینیم فاعل اختلاف چیه. فاعل اختلاف هیچ کدوم از جسم و هیولا و طبیعت جسم نبود، این همه قابل بوده. فاعل حتما نفسه، نفس است که این اختلاف حرکات رو به وجود میاره. از کجا این اختلاف حرکات رو وجود میاره؟ از اراده های مختلف. تا اینجا مطلب روشنه. اراده های مختلف از کجا میاد؟ این مهمه. اراده های مختلف از کجا میاد؟ از غایات مختلف. اراده تابع غایته. اگر غایت مختلفه، اراده مختلف میشه. اگر چند تا غایت سر راه ما هست، ما همه رو اراده میکنیم جدا جدا. پس وقتی چند تا غایت برای کار ما هست، ما چند تا اراده میکنیم، هر کدوم از اون غایت ها رو جدا اراده میکنیم. پس اراده ما تابع غایته، یعنی اگر غایت متعدد بود اراده متعدد میشه، نه غایت تابع اراده باشه. اینطور نیست که تعدد غایت به تعدد اراده ما باشه، غایت هم نیست بیرون از اختیار ما. اون اگر اراده متعدد باشه، ما اراده متعدد میکنیم. اون اگر واحد باشه، ما اراده واحد میکنیم. خب تا اینجا معلوم شد که فلک حرکات متعدد دارد چون اراده های متعدد دارد. چرا اراده متعدد دارد؟ چون غایات متعدد دارد. الان گفتیم دیگه، اراده تابع غایته. اگر اراده متعدده، معلوم شد غایت متعدده. غایت یعنی تشبه. پس ثابت شد تشبه متعدده. سقرای ما همین بود دیگه، ما می‌خواستیم همین رو ثابت کنیم. ما اول گفتیم در افلاک تشبه‌های مختلف وجود داره، بعد کبرا رو زمین می‌کردیم. اگر تشبه‌های مختلف وجود داره، متشبه‌های مختلف هم وجود داره. بعدم نتیجه گرفتیم که عقول متعددن. کبرا رو عرض کردیم روشنه، اگر تشبه متعدده، مشبه‌های متعددین روشنه. اما تشبه چرا متعدد الان اثبات کردیم؟ گفتیم فلک حرکات مختلف داره. اختلاف حرکاتو چطوری توجیه کنیم؟ نتونستیم به هیولا نسبت بدیم، نتونستیم به صورت جسمی نسبت بدیم. نتونستیم به طبیعت نسبت بدیم، نتونستیم به خود جرم فلک نسبت بدیم، نسبت دادیم به نفس فلک. نفس فلک هم از طریق اراده های متعدد حرکات متعدد درست میکنه. پس حرکات متعدد فلک رو با اراده های متعدد نفس فلک توجیه کردیم. حالا این مطلب مونده که اراده های متعدد نفس فلک از کجا آمده؟ باید بگید از غایات متعدد. غایات متعدد تشبه های، از تشبه ها متعدده. توجه کردیم، ثابت کردیم تشبه ها متعدده. به این بگید تمام حرف خواجه اینه، ابتدا میپردازد به این مطلب که حرکات مختلف فلک رو نمیشود به جسم فلک نسبت داد. جسم فلک یعنی مجموعه یا صورت جسمیه، به طبیعت فلک هم نمیشه نسبت داد، هیولا را مطرح نمی کنه و هیولا هم نمیشه نسبت داد، واضحه لذا مطرحش نمی کنه. بعد به نفس نسبت میده، در نفس هم اراده ها رو متعدد میکنه، بعد میگه اراده تابع غایت. اگر اراده متعدد معلومه که غایت متعدد بوده، چون غایت متعدد بوده اراده متعدد شده. وقت تعدد غایت یعنی تعدد تشبه، تعدد تشبه که نتیجه گرفته میشه، تعدد متشبه هم نتیجه گرفته میشه. این روش استدلال خواجه است که من بدون اینکه مطلب رو اثبات کنم فهرست مطلب رو گفتم و این مهم بود، فهرست باید دونسته بشه تا مطلب روشن بشه. حالا دیگه وارد تفصیل میشه، در تفصیل دونه دونه مطالب رو اثبات میکنیم. چرا جرم فلک نمیتواند عامل تعدد باشد؟ چرا هیولا نمیتونه؟ چرا طبیعت نمیتونه؟ و امثال اینا. چرا باید نفس باشد؟ این همه مطالبی است که باید اثبات بشه. من فقط اصل مطلب رو گفتم، چراهاشو توضیح ندادم تا اون استدلالیشون نظامش معلوم بشه که با چه نظمی وارد بحث شده. جرم فلک به ما این که جرم است نمیتواند عامل اختلاف حرکات باشد، همچنین صورت جسمیش نمیتونه. چرا؟ چون جرم به ما هو و جرمون یا جسم به ما هو و جسمون در تمام اجسام هست، یا به تعبیر دیگه صورت جسمی در تمام اجسام هست، مشترک، امر مشترک نمیتواند عامل اختلاف باشد. یعنی این حرکات مختلفه رو نمیشه مستند کرد به امر مشترک، امر مشترک مقتضای مشترک دارد. اگر حرکت مقتضای این صورت جسمی است، صورت جسمی در تمام افلاک یکسانه، پس حرکت باید در تمام افلاک یکسان باشه، نه تنها در تمام افلاک بلکه در تمام اجسام، حتی اجسام عنصری هم، چون همه جرم دارن، همه جسم دارن، همه صورت جسمی دارن و صورت جسمی هم در همه مشترکه. صورت جسمی در اجسام با هم متفاوت نیست، اونی که تفاوت میکنه صورت نوعی است. صورت جسمی یعنی بود داشتن، بود داشتن مال همه اجسام، همه در بود داشتن شریکن. صورت جسمی یعنی قابل ابعاد ثلاثه، قابل ابعاد ثلاثه در تمام اجسام هست. جسمی با جسمی دیگه در داشتن این فرق نمی کنه، در اندازه ابعاد فرق می کنه، اون کمه، اون کمشونه، کمشون با هم فرق می کنه. صورت جسمیشون که قابل ابعاد ثلاثه فرق نمی کنه، منتها این قابل ابعاد می تونه ابعاد بیشتری باشه، ابعاد کمتری باشه، ابعاد استوانه‌ای باشه، ابعاد مثلا مکعبی باشه. این تفاوت هست، این تفاوت مربوط به کمه، مربوط به عوارضه. اون صورت جسمی که جوهره در همه یکسانه، پس صورت جسمیه یا به فرمای جسم به محبه جسمون نمیتونه عامل اختلاف باشه. بنابراین نمیتونیم حرکات مختلفه افلاک رو به صورت جسمیشون نسبت بدیم، به همین بیان به هیولاشون نمیتونیم نسبت بدیم. زیرا که هیولا مشترکه. این بیانی که الان عرض می کنم در هیولای عناصر درسته، در هیولای افلاک درست نیست. هیولای افلاک مشترک نیستند، در جای خودش گفتن هیولای افلاک مخصوصا، یعنی فلک هیولایی داره، فلک دیگه هیولای دیگه داره. پس نمیتونیم بگیم هیولاها مشترکند، بنابراین نمیتونن عامل اختلاف باشن، بلکه باید بگیم هیولا قابل است و عامل اختلاف بودن یه نوع فعله و فعل از هیولا ساخته نیست. هیولا نمیتونه فاعل باشه، هیولا فقط قابله. اگر چیزی بهش دادن قبول میکنه، نه خودش تأثیری بذاره. اختلاف حرکات نمیشه به اون مستند کرد، چون حرکت فعله، در نتیجه اختلاف حرکت هم فعله. هیولا اصلا نمیتونه فاعل حرکت باشه، تا چه برسه فاعل حرکات مختلف. او فقط قابله، پس او هم نمیتونه عامل اختلاف بشه، میمونه طبیعت. طبیعت افلاک با هم فرق میکنه. ما درباره هیولا هنوز بحث داریم، من تمام نکردم بحث هیولا رو، به همین مقدار که گفتم قناعت کنید. بعد از اینکه درباره طبیعت بحث کردم، دو مرتبه برمیگردم درباره هیولا بحث میکنم. اما طبیعت افلاک، در طبیعت افلاک ما این اعتقاد داریم که این طبیعت کار میکنه، ولی کارش متشابهه. متشابه این یک نواخت. اگر جهتی رو این طبیعت طلب میکند، همیشه همون جهت رو طلب میکنه. اگر هم مکانی رو طلب میکنه، همیشه همون مکان رو طلب میکنه، اختلاف توش نیست. اما آیا طبیعت یک جهت مخصوص یا یک وضع مخصوص رو طلب میکنه، یا طبیعت نسبت به تمام اوضاع و جهات مساوی است؟ بیان میکنیم که طبیعت جهت مخصوص و وضع مخصوص رو طلب نمی کنه، بلکه نسبت به تمام اوضاع و جهات مساوی است. اینو بعدم بیان می کنه انشاءالله. نتیجه این می شود که اختلاف رو نمی شه به طبیعت نسبت داد، چون طبیعت همیشه متشابه رو انتخاب می کنه. حالا البته این تعبیر خوبی نبود. طبیعت یک نواخت کار میکنه. و اختلاف نمیشه به عهده او گذاشت. اما طبیعت هر فلکی یک نواخت برای خود همون فلک کار میکنه. ممکنه طبیعت این فلک یه جور کار کنه، طبیعت فلک دیگه جور دیگه کار کنه. بنابراین اختلاف افلاک رو با هم دیگه میشه به طبیعتشون نسبت داد، اما اختلاف حرکات در یک فلک رو نمیشه به طبیعتش نسبت داد. اختلاف حرکات در افلاک متعدد رو میشه به طبیعت رو نسبت داد. گفت این فلک این طبیعت رو دارد و این حرکت رو، اون فلک طبیعت دیگر دارد و حرکت دیگر. اما در یک فلک که از یک طبیعت برخورداره، نمیتوانیم اختلاف حرکات رو به این طبیعت واحد نسبت بدیم، چون طبیعت واحد متشابه عمل میکنه. تا اینجا معلومه؟ پس طبایع مختلف میتوانن حرکات مختلف داشته باشن، ولی طبیعت واحده که الان بحث ما در طبیعت واحد است، نمیتواند حرکت مختلف داشته باشه. همین بحثی که الان من در طبیعت شدم در هیولا مطرح میشه. اینی که من عرض کردم هیوله های فلک مختلفن، اگر میتونستن عامل حرکت بشوند، نمیتونن عامل حرکت بشوند چون قابلن، اگر میتونستن عامل حرکت بشوند چون مختلف بودن میتونستن عامل حرکات مختلف بشن، این در صورتی است که هیولای این فلک رو به هیولای اون فلک بسنجیم و بگیم حرکت این فلک با حرکت اون فلک، که دو تا حرکت مختلف مستند کنیم به دو تا هیولای مختلف، با فرض اینکه هیولا قابل نیست میتونه فاعل باشه، با این فرض اون وقت شما حرکت این فلک رو مستند میکنید به هیولای این فلک، حرکت اون فلک رو مستند میکنید به هیولای اون فلک دیگر، و چون هیولاها فرق میکنه حرکت ها فرق میکنه. اما بحث ما در حرکات مختلف چندین فلک نیست، بحث ما در حرکات مختلف یک فلکه، یک فلک داره حرکت مختلف میکنه، اینو نمیشه به هیولاش نسبت بدید چون هیولا مشترکه، هیولا واحده، همونطور که طبیعت متشابه عمل میکنه هیولا هم واحده، باید یکسان عمل کنه اگر بتواند عمل کند، از کدام هیولا قابل نمیتونه عمل کنه، اگر بتونه عمل کنه در فلک واحد مختلف نمیتونه عمل کنه، ولو در فلک های متعدد میتونه مختلف عمل کنه چون مختلفه، ولی در فلک واحد نمیتونه مختلف عمل کنه. این که اول گفتم با فرض این که از قابل بودنش صرف نظر کنیم و او رو فاعل حساب کنیم، قابله فاعل نیست، ولی حالا اگر ما از قابل بودنش صرف نظر کردیم و او رو فرض کردیم فاعل، بازم اگر فاعل باشه فاعل یک شیه نه فاعل مختلفات. بله؟
چرا خودش مختلفه؟
چرا در افراد مختلفه؟ اون حالا بستش در جای خودش، چرا در عناصر مشترکه، چرا در افلاک مختلفه، علتش کون و فساده، علتشون بحث کون و فساده که اینجا مطرح کنم طول میکشه، چون در کون و فساد باید یک جز باقی بماند، یک جز زائل شود، اون جز باقی مانده ماده است، کون و فساد در عناصر حاصل میشود، پس جز باقی که همون ماده است دارن، بنابراین ماده باید مشترک باشه زائل نشه، اگر هوا تبدیل به آب میشه مادهش نباید زائل بشه، و الا قانون کون و فساد رعایت نمیشه. در افلاک کون و فساد نیست، لذا ماده باقی ها لازم نداریم، ماده مشترک لازم نداریم. من فقط اشاره کردم، شاید این اشاره هیچ مطلبی رو روشن نکنه، شاید هم روشن بکنه، ولی علی حال مسئله اینه. سوال کردید، چون خارج بحث بود بیش از این دیگه لازم نیست توضیح داده بشه. هیولای مشترک رو ما در عناصر داریم به خاطر تبدیل و تبدلاتی که عناصر به هم دیگه پیدا میکنن، که این تبدیل و تبدلات احتیاج دارد به این که یک جزء ثابتی باشد، یک جزء کائن شود، فاسد شود. این تبدیل و تبدلات در افلاک نیست، پس احتیاج به جزء ثابت و احتیاج به جزء کائن و فاسد نداریم، لذا در اونجا هیوله ها رو مشترک نمیگیریم.
هیوله
بله اینه بیندید که امر مختلفی رو فاعل های مختلف ایجاد کنند، به هیولایی که میتواند مختلفات رو قبول کند علل بدل بدهد، همرم با هم نه، با هم هم قبول نمی کنه، علل بدل قبول می کنه، مگر چیزهایی باشند که با هم قابل اجتماع باشند، اونها رو هیولا با هم قبول می کنه، ولی اگر قابل اجتماع نباشند علل بدل قبول می کنه، ولی خودش عامل مختلف، خودش عامل مختلفات نمیشه، قابل میشه، عامل نمیشه. هیولا عامل. بله. بله، اگر عوامل مختلف باشن و هیولا قبول کند اون امور مختلف را، قابل امور مختلفه شده، منتها مختلفات اگر جمع بشن می تواند همه رو با هم قبول کنه، اگر جمع نشوند باید علی سبیل البدل قبول کنه، ولی با آمدن این مختلفات هیولا مختلف نمیشه، اونطور که شما فکر میکنید هیولا مختلف نمیشه، بلکه هیولا مختلفا رو قبول میکنه، اگر مختلف نشد اختلاف رو نمیشه به اون نسبت داد، فقط اون اختلاف رو قبول کرده، کی این اختلاف رو ایجاد کرده چیزی دیگه.
Yes,
we're done. جسم با اعراض مختلف هم مختلف میشه، اینطور بفرمایید. در حالی که این اختلاف مراد ما نیست، ما مرادمون اینه که این اعراض مختلف ها چی باعث میشه، چی به وجود میاره. نمیتونید بگید هیولا به وجود آورده. بله، بعد از اینکه این مختلفات موجود شدن، هیولا با این مختلفات مختلف میشه، نه ذاتش مختلف بشه، عوارضش، مقبولاتش مختلف میشه. ولی بعد از اینکه این مختلفات موجود شدن، کی موجودش میکرد؟ هیولا که نمیتونه موجود کنه. هیولا نمیتونه مختلفات موجود کنه بعد مختلفات قبول کنه. کسی دیگه موجود میکنه و هیولا میده، هیولا مختلف میشه. مختلف میشه این در عوارضش مختلف میشه. پس هیچ جور نمیتونید هیولا را عامل اختلاف حساب کنید. به همون بیانی که از کرده هم قابله، هم اگر هم قابل نباشه بخواد فاعل باشه بازم نمیشه. خب پس هیولا نشد. طبیعت چی؟ طبیعت هم الان توضیح دادیم. طبیعت نشد، هیولا نشد، صورت جسمی نشد، کل جسم به محابه جسمون که همون صورت جسمی نشد، میمونه نفس. عامل اختلاف باید نفس باشه و نفس هم گفتیم با اراده اختلاف درست میکنه. اراده هم تابع غایته، اگر غایت متعدد باشه اراده متعدده، غایت هم تشبهه. از این که اراده متعدده کشف میکنیم که غایت متعدده. پس تشبه متعدده، تشبه متعدد شد، متشبه به ها متعدد. توجه کنید این توضیحی که من عرض کردم توضیحی بود که از باطن کلام خواجه استخراج میشه، اما ظاهر کلام خواجه جوری دیگه است. ظاهر کلامش رو توضیح میدم، متوجه میشید که ظاهر کلامش برمیگرده به همین توضیحاتی که عرض کردم. یعنی این اون که گفتم باطن کلامشون، ایشون اینطور میگه: اگر متشبهان به واحد باشد، تشبه هم واحد خواهد بود. من گفتم اگر تشبه متعدد باشد، متشبهان به متعدده. ایشون میگه اگر متشبهان به واحده، تشبه هم واحد. بعد بیان میکنه که تشبه از ناحیه جسم نمیاد، از ناحیه نفس میاد. حالا اگر تشبه واحد بود، باید نفس اراده واحد بکند، اراده واحد کرد باید حرکت واحد بدهد. در حالی که حرکت واحد نیست، پس اراده واحد نیست، پس تشبه واحد. دقت میکنید خواجه هم همین حرفایی که عرض کردم میگه، منتها از طریق دیگه وارد بحث میشه. ایشون از اول اینطور میگه، میگه اگر متشبه به واحد باشد، لازم میاد تشبه واحد باشد، لیکن تشبه واحد نیست به بیانی که گفتیم، پس متشبه واحد نیست، متشبه به واحد نیست. ایشون به صورت قیاس استثنایی وارد میشه، ما به صورت صغرا کبرا وارد شدیم. هر دو مطلب درسته، هر دو بیان تقریبا یکیست. اونتا بیانی که عرض شد به نظر میشه که واضح تره و بیان خواجه بعد از بیانی که عرض شد خوب دیگه راحت میشه. من مطالبی رو که خواجه گفته تقریبا اساسش رو گفتم، یه چند مطلبی باقی مونده. چرا طبیعت وضع معین رو اختزا نمی کند؟ اینو من توضیح ندادم. چرا جهت معینه رو اختزا نمی کند؟ اینم توضیح ندادم. این دو تا چرا باقی مونده. وقتی رسیدم به عبارت خواجه این چرا توضیح میشه. میفرمایید که ما اراده میکنیم که بریم مثلا بازار، یک اراده است، ولی این یک اراده ارادات متعدد در ذهنش هست. یعنی این قدم اولی که من برمیدارم یه اراده است، قدم دوم یه اراده دوم، قدم سوم اراده سوم، تا بالاخره برسم به مقصود خودم. چرا میگی یک اراده؟ این همه اراده موجوده. شما چرا میگی یک اراده در حالی که این همه اراده موجوده؟ شما میفرمایید یک اراده از چندین حرکت؟ خب جوابتون هم نیست که عرض کردم. بله من جواب دادم فکر کردم شما. بله یک، شما میگید یک اراده از چند تا حرکت، جوابتون اینه که یک اراده کلیه، چندین اراده جزئی در نتیجه چندین حرکت جزئی. غیر ممکنه یک اراده چندین حرکت داشته باشه. اون یک اراده کلیست، باید تقسیم بشه به جزئیات و وقت هر حرکتی به یکی از این ارادات جزئی نسبت داده بشه. شما از اول اراده کلی میکنید که به این بازار، این یک اراده کلیه. بعد این اراده کلی شما در ضمن ارادات جزئی ریز میشه، یعنی اراده میکنید قدم اول رو بردارید، قدم دوم، قدم سوم، همینطور اراده های جزئی پشت سر هم میاد و پشت سر هر اراده جزئی حرکت جزئی حاصل میشه. پس یک اراده کلی داریم که منشأ اصل حرکت میشه، ارادات جزئی داریم که منشأ حرکت های جزئی میشن. بنابراین افعال جزئیه مستند است به حرکات جزئیه، و چون مستند به ارادات جزئیه، و چون ارادات جزئیه متعددن افعال متعددن. هرگز به یک اراده شما افعال متعدد انجام نمیدید، هر فعلی اراده مخصوص خودش رو میخواد. منتها اگر فعل کلی باشه اراده واحد کلی کافی است، اگر افعال جزئی باشن ارادات متعدد جزئی لازم است. به توضیح عرض کردم. حالا عبارت خواجه رو توجه کنید، با مطالبی که از خارج توضیح دادم بعدم خود عبارت خواجه رو گفتم دیگه انشاءالله روشنه. صفحه 165 سطر 20 و تقریر الکلام، یعنی تبیین کلام مصنف چه میخواهد ثابت کند تعدد متشبهون به، یعنی تعدد اغول را، این است که متشبهون به اگر واحد باشد، تشبه در جمعی اجرام سماویه واحد خواهد بود. توجه کردید من در ضمن کلامم یک بار به تمام اجرام سماویه نظر کردم، گفتم حرکاتشون مختلفه. یک بارم به کل و جرمن جرمن توجه کردم، گفتم حرکاتش مختلفه. خواجه الان با این عباراتش نشون میده که به اجرام سماویه نظر میکنه، به کل و جرمن جرمن فعلا نظری نداره. بعدا در لابلای حرفش ممکنه نظر به کل و جرمن جرمن اما از عبارت در بیاد. لوکان یعنی لوکان المتشبهون به واحدن لکان تشبه فی جمیع الاجرام سماویه واحدن، اگر متشبهون به ها واحد باشه تشبه واحد خواهد بود. و ذالک، این که میگوییم اگر متشبهون به واحد است پس تشبه هم باید واحد باشد، به این جهت است که تعدد رو نمیتوان به عهده جسم گذاشت، به عهده طبیعت جسم گذاشت، بلکه باید به عهده نفس گذاشت، و نفس تابع غرض است، یعنی ارادات نفسی تابع غرض. اگر غرض متعدد شد اراده متعدد میشه، پس اگر غرض واحد شد اراده هم واحد میشه. بنابراین اگر متشبهون به یکی باشد، قرص که تشبه هست یکی خواهد بود، اراده یکی خواهد بود، حرکت هم یکی خواهد بود. در حالی که اینجایی نیست، حرکت متعدده پس قرص متعدده، پس اراده متعدده، چون گفتیم حرکات متعدد به نفس مربوطه، به بدن مربوط نیست. از اراده متعدده، اگر اراده متعدد شد غایت متعدده، اگر غایت متعدد شد یعنی تشبه، متشبهونگاه متعدده. و ذالک، این که میگوییم اگر متشبهون به یکی بود تشبه هم یکی خواهد بود، به این جهت است. دقت کنید مدعا رو و دقت کنید دلیل رو. اینجا عبارت یه مقدار مبهمه، احتمال داره که خوب معلوم نشه که چطوری خواجه داره استدلال میکنه. مدعا رو دقت کنید و بعد دلیل رو. مدعا این است که اگر متشبهون به واحد بود، تشبه واحده. چرا تشبه واحده؟ چون تشبه از ناحیه تون تشبه قرضه و قرض نمیتواند از ناحیه اراده یا مادون اراده متعدد شود. اگر قرض واحد است اون مادون قرض تأثیری نمیگذارد، متشبهون به هست که در تشبه اثر میگذارد. مادون تشبه اراده نفس و حرکات مختلفه نفسه، حرکات مختلفه است که بر بدن وارد میکنه، اینا نمیتونن تشبه رو متعدد کنه. تشبه باید از ناحیه متشبه به متعدد بشه، چون اراده تابع غرضه، تشبه غرضه، تشبه غرضه و اراده تابع غرضه، اون تابع نمیتونه به مطبوعش تعدد بده. مطبوع که غرضه باید متعدد باشه تا اراده متعدد بشه. توجه میکنم چه ارز میکنم؟ خواجه میخواد بیان کنه که متشبهون به اگر واحد شد تشبه هم واحده. ممکنه شما بگید تشبه ممکن از ناحیه دیگه متعدد بشه، به متشبهون به کار نداشته باشه. خواجه داره میگه به متشبهون به کار داره، یعنی اگر متشبهون به واحده تشبه هم واحده، اگر متشبهون به متعدده تشبه هم متعدده. یعنی تعدد تشبه رو یا وحدت تشبه رو مربوط میکنه به وحدت و تعدد متشبهون به. ممکنه کسی بگه نه، این تعدد تشبه بر اثر تعدد اراده است، اراده هم تعددش بر اثر تعدد حرکاته. خواجه جواب میده که تشبه غرضه و اراده نمیتواند در غرض تأثیر بگذارد، اراده تابع غرضه. اگر غرض متعدد نفس، اراده متعدد میکنه، اگر غرض واحد نفس، اراده واحد میکنه. اینطور نیستش که اگر نفس اراده متعدد کرد غرض متعدد بشه و اگر نفس اراده واحد کرد غرض واحد بشه. از اراده نفس غرض متعدد و واحد نمیشه، از اون متشبهون به هست که این تشبه میتونه واحد بشه یا متعدد بشه، نه از مادون تشبه که اراده نفس است یا حرکاته. نمیتونیم بگیم چون حرکات متعدد کردیم پس تشبه متعدد شد، بلکه باید بگیم چون تشبه متعدد بود حرکات متعدد اتفاق افتاد. همچنین نمیتونیم بگیم چون اراده های مختلف حاصل شد تشبه مختلف شد، بلکه باید بگیم چون تشبه مختلف شد اراده ها مختلف شدن. پس توجه میکنید که از ناحیه اراده یا از ناحیه حرکت، تعدد اراده یا از تعدد حرکت نمیشه تعدد تشبه درست کرد. تعدد تشبه رو باید از تعدد متشبهون به گرفت، وحدت تشبه رو باید از وحدت متشبهون به گرفت. وحدت غایت رو از متشبهون به میگیرید، تعدد غایت رو از متشبهون به میگیرید، تعدد و وحدت غایت رو که تشبه از اراده نمیگیرید. بنابراین اگر متشبهون به وارد شد، اگر متشبهون به واحد شد، تشبه هم باید واحد بشه. به بهانه این که اراده متعدده نمیتونید تشبه رو متعدد کنید. پس حتما باید تعدد تشبه از ناحیه تعدد متشبهون به بیاد و وحدت تشبه از ناحیه وحدت متشبهون به بیاد. پس اگر متشبهون به واحد بود، تشبه واحد خواهد شد و این مطلوب بود. دقت کردید مدعا رو چطوری اثبات کرد؟ این نحوه اثباتش مقدار مبهمه، چون مطلب رو طول میده، آخر سر نتیجه میگیره. ذالک یعنی این که اگر متشبهون به واحد شد تشبه هم واحد می شود، به خاطر این است که آخر سر می گیرید، به خاطر این است که مقدماتی ذکر می کنه، بعدا میگه به خاطر این است که تشبه غرضه و غرض از طریق اراده متعدد نمیشه، چون غرض تابع اراده نیست، اراده است که تابع غرضه. بعد سوال میکنید که اراده رو چرا مطرح کردید؟ جواب میده که حرکت فلک ربطی به جسم ندارد، به طبیعت ندارد، به نفس دارد، نفس هم با اراده کار میکند. اینا مقدمات بحثه. میخوام عرض کنم کلمات خواجه رو باید متوجه بشید که زالک مدعاست، دلیل که میخواد بیاد یه خورده طولانیه، اون آخر دلیلشون نتیجه اصلی رو میگیره و دلیل در واقع همون بخش آخرشه. من باید عبارت رو میخوندم بعد این نکته رو میگفتم. حالا شما بعد از این که من عبارت رو خوندم تمومش کردم، دوباره این نکته رو در ذهن خودتون بیارید. الان حرف من به درد کسی میخورد که پیش مطالعه کرده بود؟ کسی پیش مطالعه کرده بود میفهمید من چی دارم میکرد. منم باید مطلب رو میخوندم بعدم بیان میکردم. این زالک رو الان من معنا کردم، باید وقتی مطلب تموم میشد زالک رو معنا میکردم. حالا عرض میکنم من که عبارت رو میخونم، شما دو مرتبه این نکته رو که من گفتم دقت کنید. و ذلك لأن الجسم من حيث هو جسم، جسم من حيث هو جسم، این صورت جسمیه، لا يقتضي حركتا الى جهت معينه ولا وضع معينه، اقتضا نمی کند حرکت به سمت معین و نه وضع معین. چرا؟ چون صورت جسمی مشترکه. اگر بخواهد اقتضا کند جهت معین رو در تمام اجسام این اقتضا رو میکنه و همه اجسام باید به جهت معین برن، در حالی که ما می‌بینیم اجسام به جهات مختلف میرن. و همچنین اگر اقتضا کنه وضع معین رو، همه اجسام باید اون وضع معین رو داشته باشن، در حالی که می‌بینیم اجسام وضعهای مختلف دارن. جهت با وضع فرق میکنه ها، جهت یعنی بالا و پایین، وضع یعنی رابطه این جسم با جسم دیگر، نسبت این جسم با جسم دیگر، که ممکنه حالا بالا باشه پایین باشه یه جور دیگه باشه. اخ بالا پایین هم که میگیم بالا پایین واقعی است، یعنی بالای واقعی که محیط فلک نهمه، پایین واقعی که مرکز فلک نهمه. جسم اقتضا نمی کند که بالای واقعی برود یا پایین واقعی بیاید، و الا لازمش اینه که همه جسم ها این که این بشن، در حالی که بعضی بالا میره بعضی پایین میره. و همچنین اقتضا نمی کنه وضع معین رو، و الا لازمش اینه که همه جسم همین وضع معین رو داشته باشن، در حالی که میگیم نداره. تا اینجا بحث در مورد خود جسم بود که جسم به ماه و جسمون که همون صورت جسمی است نمیتواند حرکت به سمت معینی رو یا وضع معینی رو اقتضا کند. حالا میخوام درباره طبیعت بحث کنم. طبیعت جسم فلک یا جرم فلک، تعبیر به تبایع میکنه. تبایع جمع طبیعت، در وقتی که دو خط پایین تر نگاه کنید، نفوس ها ایزن لا یجوزن یکون طبع ها، اینجا تعبیر به طبع میکنه، در نفس تعبیر به طبع میکنه، در افلاک تعبیر به طبیعت میکنه، در جرم تعبیر به طبیعت کردن جایزه، در مجردات تعبیر به طبیعت جایز نیست. یا باید تعبیر کنیم به طبع، یا باید تعبیر کنیم به طبع. طبع و طبع آمد، هم در جسم به کار می روند هم در مجرد به کار می روند، اما طبیعت خاص جسمه، غالبا هم جسم عنصری. حالا در اینجا تعبیر به تبایع کرده، چون منظورش جرم فلکه، هنوز وارد نفس نشده. اونجا که وارد نفس فلک میشه دیگه تعبیر به طبیعت نمی کنه، تعبیر به تبا می کنه. ولیسل الافلاک تبایعی که اقتضا کنن وضع معین رو، ولا جهتا معینه، یا اقتضا کنن جهت معین رو. این دوتا مدعاست که هر دو رو من از خارج عرض کردم، هیچ کدوم اثبات نکردم. گفتم وقتی به کلام خارج رسیم اثبات میکنم. لا تقتضی وضعا معینا، این یک مدعاست. لا تقتضی جهتا معینا، این مدعای دیگر. چرا وضع معین اقتضا نمی کنه طبیعت فلک؟ چون اگر وضع معین رو افتضا بکند به طبیعتش وقتی به اون وضع معین رسید آرام میگیرد، از اون وضع بیرون نمیره و اون وضع رو تبدیل نمیکنه چون مطلوبشه. قاصر باید او رو از اون وضع بیرون ببرد. و ما میبینیم فلک هر وضعی رو که به دست آورد از اون وضع بیرون میره، در حالی که قاصری هم او را وادار به بیرون رفتن نکرده، بلکه طبیعتش او را بیرون برده. از اینجا معلوم میشه که طبیعت اون وضع مخصوص طلب نمیکرد. اگر اون وضع مخصوص طلب میکرد از اون وضع بیرون نمیرد. حالا که بیرون رفته معلوم میشه اون وضع مخصوص طلب نمیکرد. پس طبیعت فلک وضع مخصوص طلب نمیکنه، بلکه او نسبتش به تمام اوضاع مساوی است. مخصوص طلب نمیکنه، وضع رو طلب میکنه اما نه وضع مخصوص رو، بلکه هر وضعی که شد. و الا یعنی اگر وضع معین و وضع مخصوص رو طلب کند لکان نقل و انها بالقصد، انتقال از اون وضع به قصر صورت خواهد گرفت، در حالی که قاصری فلک رو قصر نمی کند. پس اگر فلک از اون وضع داره جا به جا میشه به خاطر قاصر نیست، به خاطر طبیعته. اگر به خاطر طبیعته معلوم میشه که طبیعتش اون وضع مخصوص رو اقتضا نمی کرد، و الا اگر اقتضا می کرد از اون وضع مخصوص بیرون نمی رفت. بیرون رفتن از اون وضع مخصوص دلالت می کند بر این که اون وضع مخصوص مطلوب اون نیست. خب این دلیل بود. و الا لکان نقل و انهو بالقصد یه قیاس استثنایی است که ثابت کرد که تبایع افلاک وضع معین رو اقتضا نمی کند. اما مدعای بعدی اینه ولا جهتا معینه، جهت معین رو هم اقتضا نمی کنه. جهت معین رو اقتضا نمی کنه باز باید دلیل آورده بشه، برش دلیل میاریم. دلیل اینه که احوال فلک احوال متشابه هن، یعنی یکسان هن، بدون تفاوت هن. و یکی از احوال فلک جهت داشتنه. اگر بخواهد فلک جهت معین انتخاب کند لازمش اینه که احوال متشابه نداشته باشه، بلکه اون حالت خاص رو داشته باشه، در حالی که اون نسبت به تمام احوال متشابه، یعنی یک نواخته، یعنی همه احوال براش یکسانه. اگر بخواد حال خاصی رو دون حالتی انتخاب کنه معلوم میشه همه حالات براش یکسان نیست. این که میبینیم جهت معین رو انتخاب نمی کنه به خاطر همینه که طبیعتش طبیعت متشابهه، یعنی این چنین نیست که یک شیء معینی رو دون اشیاء دیگر انتخاب کنه، بلکه نسبت به همه اجسام، نسبت به همه جهات یکسان است و یک نباخت. ولا جهتا معینه، جهت معین رو اقتضا نمی کنه، زیرا وجود هر جزی از اعضای فلک در هر نسبتی که باشد محتمل است در طبیعت فلک. یعنی طبیعت فلک تحمل میکنه هر نوع وضعی رو. این طبیعت فلک اقتضا میکند تشابه اجزاء فلک و تشابه احوال فلک، یعنی یک نواختی اجزاء و یک نواختی احوال رو. این اقتضا برای طبیعت فلک هست. چون این طبیعت این اقتضا رو دارد پس حالت خاص رو نمیتونه اقتضا کنه، جهت معین رو نمیتونه اقتضا کنه. این عبارت رو توجه کنید، این عبارت هم بیان میکند که طبیعت فلک وضع معین رو اقتضا نمیکند، هم بیان میکند که طبیعت فلک جهت معین رو اقتضا نمیکنه. هر دو رو داره بیان میکنه، ولی اون اولی رو با قیاس استثنایی ثابت کرد، ولی مجدداً با این دلیل اثبات میکنه. پس این دلیلی که آمده هر دو رو ثابت میکنه، هم اقتضا نکردن جهت معین هم اقتضا نکردن وضع معین، منتها برای اقتضا نکردن وضع معین دلیل استثنایی دیگر هم گذروندیم و اون رو هم مطرح کرده بودیم. تا اینجا بیان شد که جسم فلک اقتضای خاص ندارد، طبیعتش هم اقتضای خاص ندارد، وارد نفس میشیم ببینیم نفس چه میکنه.